وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خدا رو شاکریم از این که ماه محرم هم ظاهرا توفیق پیدا کردیم و داریم پیدا میکنیم که در مراسم عزای سید و شهدا شرکت بکنیم. این مراسم هایی که در بیانات امام صادق علیه السلام هست که فرمان که اتجلسون و تحدثون، آیا میشینید با هم دیگه حرف بزنید و خیلی راحت معارف رو بگید به هم دیگه؟ میگن که بله ما این کار میکنیم. فهمان که واهل لتلک المجالس، یعنی که ای کاش من هم توی این مجالس بودم و میتونستم شرکت بکنم. خود ائمه عاشق اینجور مجالس هستن و بعد فرمایند که خلاصه اگر کسی به اندازه بال مگسی گریه بکنه موجب شفاعت میشه و بهشت برش واجب میشه در این جلسات، که معلومه جلساتی رو هم که مد نظر مبارکشون بوده جلساتی بوده که در انتهاش روزه بوده، یه همچین جلساتی مد نظر شریفشون بوده و ما هم که توفیق بدیم کردیم در این مجالس باشیم و انشالله امام زمان به احسن وجه این ارادت رو قبول بکنن از همه ما. صلواتی مرحمت بفرمایید. یه نکته قبل از اساساً شروع بحث عرض بکنم، چون که با دوستان هیئت شهدای گمنام علم و صنعت ارتباطاتی که داشتیم یه بحثای انجیوی مطرح شد و خب هیئت اساساً یکی از انجیوهای و سازمانهای مردم نهاد جدی سابقه دار، ریشه دار، عریق، عمیق در کشور هست. من این نکته رو یه اهتمامی بهش بکنم، از یه زاویه این اهتمام رو دقت بکنید. شیعه در طول تاریخ حکومت نداشته، دوره بسیار کوتاهی که حکومت دستش بوده، مثلا به این زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و زمان امیرالمومنین، مثلا در یه برهه اونم خب حکومت هایی که واقعا خود حالا حکومت امیرالمومنین به یه حکومت شکست خورده در حقیقت زوار در رفته اینجوری تبدیل شد دیگه اون حکومت، یعنی تجربه موفقی هم در زمینه حکومت تقریبا به جا نموند. شما خطبه های امیرالمومنین رو باید در ابتدای رسیدن به حکومت و در انتهای حکومت نگاه بکنید، اونجا خطبه ها در ابتداش قرا مثلا اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، اینها در انتهاش هم گزارشیست عملا از فشل بودن اون حکومت به حقیقت انجام شده. جز این برهان شیعه حکومتی دستش نداشته تا به امروز. پس شیعه خودش رو چجوری اداره میکرده؟ شیعه نوعاً اپوزیسیون بوده یک، و انجیو بوده، به شیوه انجیوی مردمی به این شیعه خودش رو باز میکرده، بسته میکرده، گسترش میداده، کارش رو پیش میبرده، نقل میکرده، کار دستش نبوده هر جهت. پس هم موجود اپوزیسیونی محسوب میشده در کل تاریخ، همیشه معمولا نق میزده بیشتر تا اینکه بخواد کار کنه، و هم یه انجیو بوده، کارهای خودشو با اون سازمان وکالتی که، یعنی انجیو نمیگن انجیو کوچیکی بوده، با همون سازمان وکالت امام صادق اینها شروع شده کار شدن. و بعدش هم تو هر زمانی هم میبینید که توسط مرجعیت، توسط چه و چه، میبینید اینها یه کارهای دستشون بوده. امروزه که حکومت دست ماست، خب خیلی اون وجه اول رو نمیتونیم انجام بدیم، یعنی باز بریم تو نقش اپوزیسیون مثلا، یعنی این نقش رو نمیتونیم بپذیریم، بگیم بازم مثلا ما عده اپوزیسیون ها رو در میاریم، گرچه که بعضی ها کماکان تو این نقشن، یعنی کسایی هستن که مسئولین نظامن، اونا هم دارن غور میزنن، مثلا دارن از یه کسی مطالبه میکنن که انه یه چیزی رو. بعد آدم میگه که ببخشید نمیدونم چی شد جریه، مثلا الان شما خودت الان پاسخگویی، شما هم جز مطالبه گرهای از نظامی، خب اونجور که نمیشه که. این که میشه بحث اپوزیسیون بودنشون، این رو، این نقش رو خیلی منطقی نیست بپذیرن. از اونجایی که در زمینه گرداندن حکومت هم بی تجربه است، شیعه بی تجربه است. گرداندن حکومت یعنی نظامات در حقیقت چجوریه، نظاماتش چجوریه، ارتباط دولت با بدنه مردم چجوریه، ارتباطش با نهادهای بین المللی چجوریه، با کشورهای دیگه چجوریه، اینا هم در این 40 سال هم ما نشون دادیم که کاملا نوجوانیم در این زمینه و نپخته، دلیل اینکه نه تکست خاصی داریم، نه متون جدی داریم، نه علما به صورت کار کردن روی این چیزا، مثلا صحنه بکر بکر، خلاصه تشریف بیارید تولد علم در این حد که کسی کاری نکرده، متن خیلی خاصی هم نداریم و تجربه خاصی هم نداریم. توی این 40 سال هم میشون دادیم که 40 سنه یتیمون فلعرز، یه 40 سال سرگشتگی که خلاصه نمیگم هیچ کاری نکردیم، ولی بالاخره نشون دادیم بازی رو خیلی بلد هم نیستیم. حالا انشالله یاد میگیریم خورد خورد. نگید حاج آقا ضد انقلاب ها، نه با یه واقعیت کف میدانش طبیعی هم هست، کاری دستمون نبوده، بلد نیست. ولی یه نکته خیلی جدی وجود داره و اون اینکه ما یه بازی رو بلدیم و اون بازی انجیوه. حالا اگه ما رو توی زمینی گذاشتن که اون بازی رو بلد نیستیم، قرار نیست بازی قبلی که بلدیم که یادم بره، که ما هم بلد بودیم سازمان‌هایی رو رهبری بکنیم، بلد بودیم آموزش پرورش را بندازیم تو خودمون، بلد بودیم کار و تولید و اشتغال ایجاد بکنیم، بلد بودیم شبکه مساجد رو هم پیوند بدیم، بلد بودیم که این خیلی کار این تیپیه، مردم نهاده که وابسته به مردمه و انرژی مردمیه، این کار بلدیم. اتفاق بدی که افتاده، ما این کار در این مدت 40 سال یادمون رفت، تصور کردیم که حکومتی الان اومده سر جای خودش قرار گرفته، خب دیگه احتیاج به اون بازی قبلی نیست، این آقا حکومت ها انجام بدن خودشون، آموزش پرورش رو خب وزارت آموزش پرورش بگیره، ارشاد خب وزارت ارشاد بگیره، ارشاد اسلامی، تازه مثلا ما آخوندان بریم تحت نظارت مثلا وزارت فلان کار کنیم، اونا ارشاد اسلامی دیگه، اقتصاد و فلان اینا همونجا تامین میشه، اینا همش همونجا، همش همونجا در نهادهای حاکمیتی تامین میشه، و بازی معروف خودمونو که بلدیم بازی اینجوری رو یادمون رفت. این گزارش خلاصه شاید این 40 ساله در این زمینه. من بارها عرض کردم اونجایی که مردم فکر میکنن که مال خودشونه و کار خودشونه، اونجا جاییست که فوق‌العاده ان، اونجا مردم، انرژی مردم، کارشون، پولشون، سرمایهشون، تمام هویتشون میارن وسط، میشه امثال این همین هیئت‌ها. این تقارن خوبیه. هیئت‌ها جایی هستن که مردم اصلا فکر نمی کنن باید حکومت چنین هیئت‌هایی رو برگزار بکنن، به حکومت ربطی نداره اصلا. حتی یک سال سازمان تبلیغات بعد از دهه محرم از هیئت‌ها تشکر کرد، اصلا هیئت‌ها بعدشون اومده اونو به تو چه ربطی داره اون که مثلا تشکر میکنه، اون با تو کردی میگه. لذا میبینید که مال و کار خودشونه. از ماها قبل برنامه ریزی، ترنور مالی، سخنران، مدا، همه چیشم سر جای خودش میبینید، تو خودشون حل و حزم میکنن و خودشون کار میکنن و خودشون میان تو میدون و خودشونم کار جمعش میکنن. یه کار آتش به اختیار تمیز و حرفه‌ای رو انجام میدادن از قبل. امروز آقا میگن من امیدی به این وزارت ارشاد ندارم که این کار رو بتونه انجام بده، یا آتش به اختیاری بیاد از همون اونا انجام بدن، من به اون نهاد اعتماد ندارم که این کار انجام بده، یه آتش به اختیاری بیاد. این پاشت حوزه های بین الملل میرفته. شما الان گاهی اوقات این طرف اون طرف دنیا میرین میبینید فلان کار رو یه روحانی اومده اونجا انجام داده، کاملا کار آتش به اختیار، هیچ ربطی به حاکمیت نداشته، خودش رفته انجام داده. اونجا دو تا رزمنده زمان جنگ مثلا رفتن فلان جا، رفتن مثلا در سارایوو اونجا یه مدرسه زدن، کاملا به خودشون وابسته است، به حاکمیت هیچ ربطی نداره، یه کارهای آتش به اختیار تمیز دارن انجام میدن. این همون کار است. حالا میخوام عرض بکنم که دوره ایست که ما باید به نظرم باید برگردیم و این فرمان آتش به اختیار رو در زمینه فعال کردن مردم تو حل معضلات مردم، حاکمیت وظیفه خودش انجام داد، نداد بالاخره کلکم را کلکم مسئول. ببینید این آیه که یکی از آیات مهمه، این آیه که میخوام بخونم و همه تونم شنیدید، از سننه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مسئله قومه. این قوم اگر بخواد رفتار خدا باهاش عوض بشه، باید یه کاری بکنه، خودش یه جور تغییراتی انجام بده. قرار نیست خدا رفتارش رو با ما عوض بکنه. خود اینها اگر رفتارهاشون عوض کردن، مدل بازیاشون عوض کردن، این قوم این کارو کرد، تغییرات جدی تو خودش داد، میبینید که خدا هم نظرش داره عوض میشه. یه نه، اینا یه کار دیگه ای دارن میکنن، دارن تغییر ایجاد میکنن. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. اون چیزی که خودشون اگه تغییراتی در خودشون ایجاد کردن، مربوط به قوم و اون سازوکارم هست، دقت بکنه، این نیست که تو، این سنن مربوط به قومه، مال فرد نیست که تو اگه رفتارت تغییر کردی دادی خدا مثلا ارتباط با تو تغییر میده. نه، همون قومی که واعتصموا بحبل الله جمیعا، یعنی همه با هم، نه همه بی هم. خب ما یه همه با هم داریم، یه همه بی هم داریم. شما یه موقع هست که داری به حبل الله تمسک میکنی، همه تون دارید این کارو میکنید، بی هم، از ارتباطی با هم ندارید، همه تون دارید به یک ریسمانی چنگ میزنید. این واعتصموا بحبل الله جمیعا نیست، همه با همش واعتصموا بحبل الله جمیعا، نه همه بی هم، همه با هم. یعنی همون ماهیت قوم، تشکیل شدن ماهیت قوم. این قوم اگه رفتارهاشو تونست تغییر بده که ببینیم، که ببینه خدا که این قوم داره یه بازی نوعی رو آغاز کرده، شروع کرده، خدا هم کارشو عوض میکنه و رفتارشو با این قوم عوض میکنه. وگرنه این حکومت ها منباب تلکل ایام و نداوله هاست، یه موقع دست این هاست، یه موقع دست ماست، یه موقع دست قبلی ها بوده، اون دست پهلوی بوده، اون دست ماست، چند سوادی معلوم نیست دست کیه، دست ماست، دست کسی دیگه است. اینا میشه تلکل ایام و نداوله ها، که در حقیقت میچرخونه خدا. بعدش هم میگه شما رو حاکمان در زمین که میلنه هم زورا کیفه تمام. حالا ببینیم شما چی کار میکنید، حالا نوبت امتحان شماست که شما چه کار. این جهت بود که خواستم عرض بکنم چیزی به نام فعالیت‌های مردم نهاد تو هر چیزی، تو آسیب اجتماعی، تو حل معضلات اقتصادی، در حل معضلات فرهنگی، حل همه این چیزها، باید جامعه رفتار خودش رو عوض بکنه و جامعه مؤمنین باید رفتار خودش رو عوض بکنه، از خود هیئت هم شروع بکنه، نگاه بکنه، درس بگیره، همون رفتار رو ادامه بده، هم بازیی که قبلا غلط بود بکنه. از این جهت لازمه که به این جریان‌های مردم نهاد یه تأکیدی بکنم. یه صلواتی من همه بفرمایید. آیاتی از قرآن رو بنا داریم که یک کمی راجعش بحث بکنیم. از سوره مبارکه اسراء، من اول یه گذری، یه نگاهی بکنیم بهش، ببینیم چی میخواییم بگیم و بعدش ورود میکنیم در بحث. از آیه تقریبا 23 در قرآن، از آیه 23 سوره مبارکه اسراء شروع کرده، یه سری دستورات داده خدا، تقریبا یک صفحه و نیم میشه از قرآن، سری دستوراتی داده. مهم اینه که انتهای این مجموعه از دستوراتی که داده یه نکته گفته، گفته که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این چیزایی که من به شما گفتم اینا چیزایی بودی که از وحی الهی و اشارات الهی و وحی الهی از حکمت بود. یعنی من چی گفتم؟ من حکمت گفتم. حالا اگر اون آیات رو ندیده باشید اساسا فکر میکنید که مثلا یه سری بحث فلسفی وجود داره اینجا، مثلا این معارف داره منتقل میشه و ایناست که طبیعتا قرآن بهش میگه حکمت. یه خلطی هم شده به فلسفه اسلامی، میگن حکمت. گاهی اوقات تو ذهن آدم ها شکل میگیره که در حقیقت ما یه چیز داریم به نام حکمت و فلسفه. وقتی که میگن برو دنبال حکمت، فکر میکنه که باید بره دنبال فلسفه. یه همچین اشتباه لغوی هم توش هست. در صورتی که اینها رو نگاه بکنید میبینید که تقریبا همش سری دستوره، سری عمله که شما این اعمال رو انجام بدید. اینا چیزاییست که خدا از حکمت، اینا حکمته. شما همین بحث حکمت رو در سوره مبارکه لقمان هم ببینید که لقمان حکمت‌های به فرزندش میگه، حکمتاش باز دور همین چیزاست. ببینید بنده هرگز مد نظرم نیست الان که بگم آقا معارف، معارف توحیدی، معارف فلان، فلسفه، اینا رد مردود. نه، خودمونم یه ارتباطایی با همین بحث‌ها به صورت جدی داریم. اون بعدش که به عمل منجر میشه، اون بعدش رو خیلی اصلا گفتگو نمی کنن. یعنی الان احتمالاً یه سری آدم منتظرن یه حرفایی بشنون ببینه این حرفا چیه. یعنی انگار از جنس علم قراره یه چیزای جدیدی بشنویم ما، و حالا حرفا رو بریم بشنویم ببینیم حرفای جدید چیه الان. در صورتی که حکمت رو قرآن به همچین چیزایی داره نقل میکنن. از اون ور امیرالمومنین وقتی که میگن احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، قلبت رو با موعظه احیا بکن، با موعظه، نه عقلتو. ما عقل رو منکر نیستیم، ولی قلبت رو، یعنی مرکز گرایشاتت رو، او حس و حالت رو، به عبارتی اون چیزایی که دوست داری و مرکز ایمانه، اون چیزایی که بهش باور داری و قلبت رو تسخیر کرده، اینا رو قلبت رو احیا بکن. وگر نه، تو اگر مغزت خیلی جا احیا بشه، حجت خدا رو حتی ببینی و بفهمی تا تهش هم متوجه بشی، این معلوم نیست تو چی کار بکنی. تو باید ایمان داشته باشی تهش، یعنی قلبت رو، قلبت کشیده بشه به این سمت. به قول آیه حسنزاده در این الهی نامشون، خدا مبدع میل من رو عوض بکن، الهی مبدع میل من رو عوض بکن، من یه چیزی دیگه رو دوست داشته باشم. ذیل این آیهی که میخونم یه داستانی هست. در جریان قدیر یه کسی به نام نعمان بن حارث اومد پیش پیغمبر، گفتش که یا رسول الله، گفتی نماز بخونیم، گفتیم چشم، گفتی روزه بگیریم، گفتیم چشم، گفتی حج بریم، گفتیم چشم، گفتیم جنگ برو، گفتیم چشم. بالا غیرتن، به قول امروزه ناموسن، این یکی که گفتی الان که یوهای پسرمو تو برداشتی وضع کردی رو سر ما، این یکی رو بالا غیرتن خدا گفت آره نه. حضرت قسم میخوره میگه من من اندی نبود، اینو خدا نصب کرد. این ذیل این آیه که الان براتون میخونم، این تفاسیر شیعه و سنی این داستان نقل کرده، میگه ان کان هذا هو الحق من عندك، این آیه است، میگه اگر اینی که نازل شده حقه، خب حالا من اگر بقیهشو نگم شما چی فکر میکنه؟ این فکر میکنه اینجوریه، مثلا اگه اینجوری، مثلا خدا اگه اینی که واقعا هست اومده حقه، حالا یه ظرفیتی به من بده، یه کاری بکنم و بپذیریم اقل لازم چیز رو. میگه امکان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، یه سنگ از آسمان بیاد منو بکشه ببره. یعنی دقیقاً امکان هذا هو الحق من عندك، خدایا اگر این حق، نمیگه من یه کاری بکنم تسلیم شم، خدا من تحملشو ندارم. یعنی من، یعنی چی؟ یعنی من عقلم اقناع شد، دلم اقناع نشد، فهمیدم ولی گرایشاتم درست نمیشه، نمیتونم. مهم این است که قلب و گرایش و ایمان، اینقدر قرآن، تأکید قرآن، شما نگاه کنید چقدر به اینه که آقا این قلب سلیم آدم احتیاج داره، قلب سلیم، قلب سالم. اگر بگه آمنا، قالت الاعراب آمنا، اینا گفتن آمنا، قل لم تؤمنوا، بگو شما این که ایمان نیستی، حالا که قلو اسلم نا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی تو قلبتون نرفته شما، پس معلومه قلبتون مهمه. شما نگاه بکنید تقریبا تمام کسایی که دشمنان دین محسوب می شدن در طول تاریخ، در قرآن نگاه کنید به یک نمونه برخورد نمی کنید که به عنوان مثال راغل قرآن آورده باشه راجع به کسانی که اینها نمیفهمیدن با دین دشمنی کردن، یه نمونه نداره. هر چی نقل میکنه، نقل میکنه راجع به کسایی که میدونستن و نقیزش عمل کردن، یه نمونه نقل میکنه، الا یه نمونه که من بهتون میگم. چطور؟ شما جریان یهود رو ببینید، جریان فرعون رو ببینید، جریان شیطان رو ببینید، من براتون میگم. میخوام تأکید کنم رو این قلب و گرایش. آقا ما خیلی چیز بلدیم، خدا وکیلی ها، اصلا ما تو دنیا بی نظیریم از بس که معارف بلدیم. هیچ جای دنیا اینقدر معارف بلد نیستن که ما بلدیم. جدی عرض میکنم، هیچ جای دنیا اینقدر معارف دینشون بلد نیستن که ما بلدیم. بلد نیستیم، خیلی چیزشون بلد نیستیم، ولی اینایی که بلدیم خیلی چیز بلدیم. در کلن در دنیا بیرقیبیم تو این زمینه که چیز بلدیم، الحمدلله تو همین حیات ها یاد گرفتیم. شما بیایید سراغ فرعون، به فرعون در همین آیات قرآن هست که فرعون به موسی میگه که موسی من گمانم راجب تو میدونی چیه، و انی لعظنم که یا موسی مسحورا، تو اهل سحری، سحر شدی و اهل سحرم هستی، این کاره ای، تو پیغمبر نیستی. جواب حضرت موسی چیه؟ خوب دقت کنید، میگه قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسی تو خودت میدونی چه چیزایی رو، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اولا یه رب سماوات والارضی هست، اینو تو میدونی، یک. دو، میدونی که اینا معجزه است از طرف این خود، اینم میدونی، اینم دو. سه بصائره، میدونی معجزه ها اهل بصیرت افزایی، اینم میدونی، یعنی تو خیلی چیز میدونی. و انی لعظم که یا فرعون مثبورا، ولی من نظرم راجع به تو اینه که تو هلاکی، اینا رو میدونی تو، تو اینجوری نیست که نمیدونی. انسان میدونه چی کار داره میکنه. اینی که دارد قرآن میگه بل الانسان علی نفسه بصیر، اینا اینجوری بخونید بصیره، میدونید که این تش ته تنیس نیست، انسان مؤنث نیست که بصیره، این تش ته مبالغه است، مثل ته علامه میمونه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خودش میدونه. این از فرعون. بیایید سراغ یهودی ها. یهودی ها میگفتن که میدونید که اینا اومده بودن در منطقه مدینه، چون کاهنایی داشتن همه چی میدونستن، اینا پیشبینی میکردن، اومده بودن در منطقه مدینه برای اینکه پیغمبر آخرالزمان رو ببینن، و اصلا این قلعه های خیبر هم ساخته بودن برای همین، پادگان های نظامی بودن برای پیغمبر ساخته بودن، برای پیغمبر آخرالزمان. ولی تصورشون بود که پیغمبر آخرالزمان مال خودشونه. پیغمبر اومد دید اینا دعواشون دعوای نژادی نی، پیغمبر داره معارف میگه، حق رو میگه. اینا قرآن میگه، میگه یستفتحون علی الذین کفروا. یه موقعی بوده که همین شما استفتاح میکردید، یعنی شما داشتید به بقیه میگفتید وایس پیغمبر ما بیاد، مثل ماها که میگیم وایس امام زمان بیاد، این حالی ازتون میگیریم وایس امام زمان بیاد. اونا هم همین رو میگفتن، گفتن وایس پیغمبر ما بیاد. یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. همینی که اومد و فهمیدن از این همونه، انقدر میفهمیدن که قرآن میگه که یعرفون او کما یعرفون ابنا، مثل بچه هاشون میشناختن پیغمبر، اینقدر میشناختن. پس اینا هم که میشناختن، چرا دشمنی میکردن؟ کسایی که انقدر دقیق میشناسن، میشناسه ولی دل نمیتونه قبول بکنه. همین ربیع ابن خسیم کوفی که معروف به خواجه ربیع در همین مشهد، که حالا نمیدونم این شیخه به چه نوع ارادتی به این داشته، حالا تو زمان شاه عباس چیز قبلش ساخته، مثلا سر قبلش نمیرم، نه من بعدش رو از این میرم، میدونی که آدم زاهدی بوده، خیلی آدم زاهدی بوده در زمان امیرالمومنین. عینه بودی که میرفت قبر میکنده میخوابید تو قبر، بعدش میگفت خدا منو برگردون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، بعد بلند میشد میمود از قبر بیرون باز دوره و الحمدلله خدای عمر بوده. خیلی زاهد بوده، آدم خلاصه الهی قلبی مهجوی بوده، میدونسته. امیر المومنین این قدم داره زهد میورزه و اینها، میاد به امیر المومنین تو صفین میگه که انا شککنا فی القتال، من شک کردم، من دیگه تو رکاب تو به جنگ نیستم، منو بفرست سرحداد با کفار به جنگم، که حضرت میفرسته همین اینجا تو این منطقه سرحدات، اون موقع هم اینجا بوده سرحدات اسلامی. آدمی که در موقع بزنگاه میبینی کم بیاره، نه نمیدونه، قلب دیگه تحمل نداره، قلب یقین لازم رو نداره. وقتی که هی کار به بزنگاهام نزدیک میشه، قلب باید بکشه، مغز قرار نیست چیزی رو بکشه. اصلا مغزها اینا در روایات داریم اینا خدمه قلبن. شما چی دوست داشته باشی استدلالشو درست میکنی. شما الان میخوای چه رشته‌ای بری؟ چی دوست داری؟ همه میخوای آخوند چی؟ تمام استدلال رو یه جور میچینی که باید آخوند چی؟ دیگه چی میخوای میشی؟ میخوای هیئت علمی دانشگاه شی؟ همه استدلالات یه جور میشه که این بشه. میخوای بری زن بگیری، همه میخوای زن نگیری، میخوای زن اونجوری بگیری، پس دیگه داری این دختر رو دوست داشته، دوست داشته باشی بعدش دیگه همه استدلالاتش میاد. اینا عمال قلبن تو روایات اومده، خود مغز عمله قلبه. شما الان تو قرآن چی میخوای من برات اثبات کنم؟ چی دوست داری؟ منو بده. زهد دوست داری؟ آقا ولا تمشی فی الارض مرحا، این اون آیات قارون اینجوری. برعکسشو دوست داری؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی حرام کرده این زینت ها رو؟ تجمل، تجمل گرایی تو روایت اومده، تو قرآن اومده. چی میخوای؟ قرآن حمال ذو وجوهه. قلبت کدوم میخواد من برات اثبات کنم؟ با چی حال میکنی؟ این مهمه. شیطان اومدش وقتی گفتن که خب تو بیا سجده کن، بعدش خدا گفت برای چی من باید سجده کنم؟ خلقتنی من نارن و خلقتهو من طین. پس این قبول داره خدا خالقه، درسته؟ خدا خالقه را قبول داره دیگه. شیطان یه خلقتنی من نارن و خلقتهو من طین، اون از این خلقه من از این. پس خدا را قبول داره، یک خدا را قبول داره، خالقیت خدا را قبول داره. دیگه چی میخوای قبول داره؟ یه رب انذرنی الی یوم یبعثون، پس معادم قبول داره. بعدش میگه فبعزتک، پس عزت خدا را قبول داره، از اسماء الله خیلی چیز داره قبول داره. لاغوینهم اجمعین، من همه شونی ولاقعدن لهم صراطک المستقیم، پس صراط مستقیم خدا را قبول داره. میدونه خدا صراط مستقیم داره، میدونه خدا هست، میدونه خدا خالقه، میدونه خدا صراط مستقیم داره. میگه من این صراط مستقیم رو نمیرم، میشینم، میشینم جوفا میگیرم هر کی بخواد این صراط مستقیم رو بره. پس من ببینی چقدر چیز قبول داره. یعنی شما شیطانو که بررسی میکنی میبینی معارفش توپه، کم نداره تو معارف. پس قلب، گرایش، اینا هست که آدم رو این برونور میکشونه. اصلا این معارف هم خیلی وقتا گفتگوهاش مال این است که شما هی تحمیل کنید به قلب تا قلب خورد خورد قبول کنه اینا رو. مثل ذکر که میگن ذکر بگید، ذکر بگید تا آخر قلبتونم این ذکرها رو بگه. اصلا ذکرها از این جهت خیلی جالب، میگن کوه خواستی بری بالا بگو الله اکبر، آقای کلا ارتفاع بری چون میبینی خدا بزرگ. خواستی بیای پایین بگو سبحان الله، بگو سبحان. تو کوه خواستی چرا؟ چون داری میای پایین فکر نمی خدا میاره پایین، این نقص مال خود آدم میاد پایین. یعنی دست از کو رفتن هم ور نمیداره خدا. موقع میری کو میگه اینجوری میری کو، اینجوری اینجوری باید بیای. خلاصه میخوام بهتون بگم راه گم کردن فقط یه مورد رو قرآن نقل میکنه از کسایی که ندانسته در مسیر کفر قرار گرفته بودن ولی قلبشون خوب بود. چون قلبشون خوب بود اتفاقا خدا اونا رو نجات داد و اونم سحره فرعون. سحره فرعون و تمام خدمتی که به نظام کفر کردن به جهت اینکه قلب متکبری نداشتن. تا عرضه شد، حجت خدا عرضه شد، تمام. لما جاعتنا میگه تا برا ما دیگه آیات الهی اومد ما دیگه تمام دیگه وای میسیم، پای همه چیش هم وای میسیم. یعنی میبینید یه کسی و کسانی از اون قعر اومدن بالا، از قعر اومدن بالا به لحظه، به لحظه. چرا؟ چون قلبش سالمه. این قلب متکبر جبار نیست، قلبش خوبه. این آیات الهی تا بیان این سینهش میپذیره، سینه او قبول میکنه. اینجوریه قرآن. برای همین است که خیلی تأکید میکنه، میگه بعضی از قلبا هست اینقدر اینا قلبشون بازه، کافی همینجوری بیاد بیاد میبینی قلبش راحت اینو میپذیر میره. افمن شرح الله صدره للاسلام، کسایی که شرح صدر للاسلام دارن، سینهشون گشاده است برای اینکه معارف بفهمن، قلبشون بفهمه، باز همینجوری میاد و میره میفهمه. تا بهش میگه آیه اینو میگه، خدا اینو میگم، خدا اگه نمیگه درست میگه. خیلی راحت. که البته یکی از خاصیتاش که کسایی که قلبشون اینجوری باید با اهل قلب و اهل یقین بنشینن زیاد. یکی از خاصیتای همین جلسات هم همینه که انسان وقتی بشینه تو جایی که قلب آدم ها سالمه، فضا هم فضا متبرکیه، میبینی معارف رو راحت قبول میکنه، شرح صد پیدا میکنه. برای همین است که باید با اولیای خدا میگن بنشینی، به خاطر همین نکته است. هر که خواهد هم نشینی خدا اون بشینه در حضور اولیا، کو نشیند در حضور اولیا، در درونشان صد قیامت نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. میشینی کنار یه اهل یقین، یعنی آدم داره یقین میکنه، میشینی کنار آدم های اهل شبهه، تو ذهنشون پر از شبهه، یعنی داره شبهه میگیرتش. رضا نشست و برخواست و اهل یقین تو مجالس اینجوری آدم اهل یقین میکنه. حالا این چه ربطی داشت به حکمت؟ اینا از اون ور بعضی افهمن شرح الله صدره للاسلام، یه دم قرآن میگه که یشرح صدره للکفر. اینا حرفای بی خود خوب جذب میکنه، بعضی اینجور قلبهایی که حرفای کفرآمیز و خوب جذب میکنه. بعضیم شهر صدر اینجوری داره، دلش بازه. شما تا یه شبهه‌ای بندازی که مثلا زیرا به یه معصوم بخوره، ببینید قبول میکن. یه مطلب قابل تحملیه واقعا، اینم جزو مطلب قابل تحمل واقعا. یعنی ببینید داره قبول میکنه، بعد تصور میکنه که من یه بحث معارفیه باید اونو درستش کنم، هی دنبال معارفش داره میره. من نمیگم اون راه های رسمی نه، ولی عزیز من یه چیزی دیگه گیر کرده، قلب نورانی نیست، تمام قلب نورانی نیست، تاریکه. وقتی که میگه افمن یشرح صدره للذین فهو علی نور من رب، او رو نوره. قرآن نهج البلاغه همین تیکه‌ای که براتون خوندم در وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام همینه، احی قلبک بالموعظه و امته بالزاد اسلهاده و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه، با حکمت این قلب رو نورانی کن، با یه سری حکمت این قلب رو نورانی کن، بزن قلب نورانی باشه. قلبی که نورانیه مطالب رو راحت میپذیره، مشکلی نیست. ما بعد این هی میاد به پر و پای امثال ما بشه، حاج آقا یه سوال دقیقی اینجا دارم من، بعد سوال رو مطرح میکنم اینا، وای بابا این سوال جواب دادنش اصلا میکشه آدم ها رو، اصلا یه سوال رو جبر و اختیاره، فکر میکنه بعد الان اینو حل بکنه تا مسئله نمازش رو حل بکنه، یا اونو حل بکنه، یا اون شبهه رو برطرف کنه، یا راحت بلند شه، یا نماز شب بخونه، یا چیز یا فکر میکنه یه سری مطالب باید حل بکنه. و امیرالمومنین طرف اومد گفت من نماز شب نمیتونم بخونم، حضرت نمیدونم برو فلان که گفت انکه رجل قد قیدت که ذنوبک، خود داری گناه میکنه، خود نماز شب نمیتونی بخونی، خود گناه میکنی، خود گناه زیاد داری میکنه، اینجوری میشه. بعد طرف فکر میکنه نه من باید مشکلات معارفی مو برم الان اینجوری اونجوری حل بکنم، ما در معرض این حرفای خیلی تصور و حالا اینکه اینجوری نیست، این باید بره تو هیئت سینه بزنه گریه کنه، معارف هم سر جای خودش، معارف هم یاد بگیره، بعدش هم با اهل یقین بشینه بلند شه، بعد ببینه تغییرات در خودش میبینه یا نمیبینه. اون طرفشو نمیخوام نشون، این طرفشو میخوام اثبات کنم، این طرفشو. این موقع یه حکمته چیه؟ این حکمت ها همین است که یه سری کاره، این کار رو باید بکنی، این کار رو باید بکنی، این کار رو بکنی. خدا این جوایز رو میده، خدا یه همچین جوایز میده تو قلبت، اصلا سریعه روایت همه روایت شو بعدم میارم میخونم، تو این کار رو میکنی یه هایی میبینی توی یه سری معارف قرص شدی اونجا. اصلا این شبهات ذهنت شده مثل سرسره، هر که اصلا میاد اصلا رد میشه میاد، چرا؟ بخاطر این تو اونو داری، خودت میفهمی اون درست بودن اون فعله، میفهمی خودت میفهمی چی دستی داله هایی که مهادر شبهی بکنه. مثل اینکه من دردم گرفته، الان این نفرم داره تشکیک میکنه که تو دردت گرفتی یا دردت نگرفتی، تو برو هر چقدر میخوای برهان بیار که من دردم نگرفتی، من که میدونم دردم گرفتی، اینجوری میشه. لذا این به عنوان بحث مقدمی این نکته رو با هم داشته باشیم که خلاصه این حکمت که مجموعی است از یه سری کار که باید این کارا رو انجام داد. و یعنی قرآن میگه لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، الکی امید نبندید، خلاصه لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، من یعمل سوءا یجزى به. وقتی کسی کار بد انجام میده نتیجهش میبینه. این جلسات هیئت هم برای این نیست که مثلا کسایی بیان حالا ما کار بعد انجام میدیم، بالاخره اومدیم مجلس پارتی بازی، مجلس پارتی بازی نیست اینجا، مجلس این است که بشینیم در حرم حریم ولایت بشینیم رشد کنیم، دلمون قرص شه و نظری به ما کنن که از این در میریم بیرون احساس کنیم خب تفاوتی ایجاد شده، من الان علاقه به یه چیزایی دارم، خواهم یه کارایی برم انجام بدم. این اون جانمایه اصلی این حرف هست. لذا میاییم و میریم تو بحث و انشالله دیگه همین آیات رو یه چهار فرازش رو انتخاب میکنیم. البته یه جست گریخته راجع به امام سید الشهدا یه نکاتی رو عرض میکنیم. حالا فراخور یه صلواتی برمت بخرم. اللهم صل على خب من اولی روایت رو بخونم و بعد روزه رو خدمتون باشیم. روایت در بهاره، جلد 44 صفحه 293. خواهم بگم که کجا نشستیم، تو چه مجلسی نشستیم. امید بستیم خیلی ها با ابی عبدالله، چون قلبشون هم خوب بوده یهو کشیدن رفتن بالا. این خاصه واقعا. چرا اینجوریه؟ این مجالس شاید نظر کرده حضرت زهراس اینجور مجالس، یه کشیدن رفتن بالا، اصلا خارج از این بحث رسمی عادی، قلبشون رو باز کردن، کشیدن رفتن بالا. بعضی هم تو جریان امام حسین نه، مثل همین عبیدالله حر جوفی، هرچی گفتم من پول میدم، اسب میدم، این میدم، گفتن نه من پول بخوام، نه اسب بخوام، اصلا برای این چیزا نیومدم، من خودتو میخواستم. حضرت میگم بکن آما کنتو متخذ المغلین عدلا، من مزل رو عضد و بازو خودم انتخاب نمی کنم. من اینکه اومدم که اومدم نجاتتون بدم. واقعا چیه تو همین روایت هست، حالا نمیخوام از الان مقتل بخونم، ولی در اونجایی که حضرت افتادن، حضرت واقعا دغدغه ما رو داره. همینجوری که افتادن نمیتونن حرف بزنن دیگه، لباشون یه کمی تکون بخوره. نامرد میاد بالا سر دارد و شتم من حسین شون کنه، فوش میده به امام حسین، همون صورتشو میگیره جلو صورت ابی عبدالله فوش میده. بعد حضرت شروع میکنه نصیحت کردن، یعنی دست از نصیحت و نجات ما بر نمیدونه تو آخر دارد که انه لما اخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابنته فاطمه به قتل ولده حسین، وقتی که پیغمبر این خبر رو به چیز دادن، به حضرت زهرا دادن که بچت کشته میشه، پیغمبر روی امام حسین خیلی حساس بوده، اینقدری که به حضرت زهرا سلام الله علیها احترام میذاشته، گاهی اومد اگر یه خورده امام حسین گریه میکرد اون بچگی، خودشون میرسونه میگو آقا فاطمه مگه نمیدونی من ناراحت میشم این گریه، یه جوری جمعش کنی گریه نکنه، اینقدر ناراحت میشدن. وقتی که به حضرت صدیقه طاهره خبر رو میدن و ما یجری علیه من المحن، و اون چیزی که از بلاها سر امام حسین میان، دارد بکت فاطمه تو بکا آن شدید، حضرت این گریه مفصلی میکنن اونجا و قالت یا ابت متا یکون ذلک، این اتفاق کی میفته بعد از اون گریه شون؟ قال فی زمان خال منی و من کم من علی، یه موقعی میفته که نه من هستم، نه تو هستی و نه علی. فشتد بکا، حضرت بدتر گریه میکن. عرض بکنم از این روایت این مجالس نظر کرده است، بگیرید از حضرت زهرا. و قالت یا ابا فمن یبکی علی و من یلتزم به اقامت العزاء له، اگه اینجوریه گریه کن داره بچم، اقامه عزا کسی میکنه بچه؟ نه اینکه اینو دنبال گریه کن برای بچه شون بودن همینجوری، میدونستن این عشق و این گریه رشد میده. میگن بچه‌م گریه کن داره. فقال النبی یا فاطمه ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی. زنا برای بی بی جان ما زینب گریه میکنن. و رجال هم یبکون علی رجال اهل بیتی. مردا برای علی اکبر، برای ابوالفضل گریه میکنن. و یجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنه. همینجوری گروه گروه میان، ای سال به سال اقامه عزا میکنن، گریه میکنن. فاذا کان القیامه تشفعین انتل النساء. قیامت که بشه موقع فاطمه تو این زنایی که گریه کردن شفاعتشون میکنه. و انا اشفع للرجال، من پیغمبر این مردا رو شفاعت میکنم. و کل من بکا منهم علی مصاب الحسین اخذ نابیت. هر کی گریه بکنه، این دیگه بین المللی شد دیگه، هر کی گریه بکنه بر پسرم، بر حسین گریه بکنه، دستشون میگیره. و ادخلناه الجنه، میبریمش بهشت. یا فاطمه کل عین باکیت یوم القیامه. فاطمه همه چشا روز قیامت دارن گریه میکنن. الا عین بکت علی مصاب الحسین. مگر اون چشم هایی که بر مصیبت حسین گریه کرده. فانها ضاحکه مستبشره. اون چشم ها دارن میخندن، اونا خوشحاله. رفیق اینجا نظر کرده است، این مجلس ها نظر کرده است، میخوانش اهل بیت، میخواستن حضرت زهرا صاحب مجلسه برای بچه ایش سنگ تموم بذار. یکی از ارکان و اجزای جدیه همین مجالس، همین گریه هاشه، همین روزه هاشه. نکنه یه وقتا سخن رای تموم شده اینو برشی برمیه اون سخن رای تموم شده. او این چیزا نیست. اللهم صل على فاطمة بنيها وعلى بنيها بعد ما حاط بينك. اللهم كل بنيك ابن الحسن صلواتك وعلى في هذا سایه فکن بر دل عشاق ماتمت. آمد نزاز اشک نوح و علی الحسن، مقتل نزول کرد در آیات مریم. آدم خلیل، نوح کلیم و مسیح و خضر، یک یک نشستن سر سفره غمت. همه انبیا و ملائکه ماتم گرفتن. من هم اگرچه غرق گناه و معاصیم، اما تو راه دادیم از باب مرحمت. یک سال آزگار پی تو دویدم، کیا که رسیدم به حریم محرمت. یک سال آزگار شب و روز سوختم با روزای مقتل ابن مقرمت. لا لا الا الله، شب اولیه کجا بری؟ مقتل نوشته دور و بر تو شلوغ شد. مقتل نوشته دور و بر تو شلوغ شد، کرده زیر پا و اسان نامنظم است. مقتد نوشته بعد همه ساربان رسید. آی مقتد نوشته بعد همه ساربان رسید، انگوش را برید به امران خاتم. شب جمعه بره کربلا، اگه میخواد کسی با همه انبیا مصافه کنه شب جمعه بره کربلا، اگه کسی میخواد با خدا مصافه کنه شب جمعه بره کربلا. شب های جمعه فاطمه
Oh.